یه خانوم حدوداً 45 ساله وارد اتاق درمان شد که غم از چهرش میبارید. وقتی رو صندلی نشست، اولین جمله‌ای که گفت این بود که دکتر من دیگه نمیکشم و بعد زد زیر گریه. شاید یکی دو دقیقه فقط داشت متوالی گریه میکرد. بعد که آروم شد، گفت من دیگه فکر میکنم رابطه‌ام با شوهرم به آخرش رسیده. دیگه نمیتونم تحمل کنم. خیلی منو تحقیر میکنه. هر کاری خودش دلش بخواد میکنه. من مثل یه نوکر و یه کلفتم براش توی خونه. تصمیمی نمیتونم بگیرم. با اینکه همه امکانات مالی در اختیار من و دختر 22 سالم گذاشته، اما هیچ حقی توی این زندگی نداریم. همه تصمیمات خودش میگیره. هر وقت دلش میخواد مهمون دعوت میکنه. هر وقت دلش بخواد میریم سفر. بدون اطلاع من هر کاری میخواد میکنه. حتی برای دخترمون. بهترین ماشین رو برای من و دخترم خریده، اما خودش تصمیم میگیره که چه ماشینی خوبه. از ما نظری نمیخواد. مدام من و دخترم رو تحقیر میکنه که شماها نمیفهمی. دخترم یه روزایی برای اینکه باباشو نبینه، وقتی میدونه از سر کار داره میاد، زودتر میره تو اتاقش خودشو به خواب میزنه. با اینکه من و دخترم رو خیلی دوست داره، اما عین کارمنداش با ما برخورد میکنه. آدم خیلی موفقیه توی کارش. البته 7-8 ساله که موفق شده. قبلش اینقدر موفق نبود. اما الان خیلی موفق شده. خیلی پولدار شده. و مدام پولش تو سر ما میکوبه. مدام خانواده منو تحقیر میکنه جلوم. مدام برادر منو تحقیر میکنه. و به هم میگه که تو و خانوادت هیچی نیستی. توی کوچکترین دعوایی میره سراغ تحقیر من و خانوادم. هر بحثی میشه آخرش با این تموم میشه که تو نمیفهمی. حدود 40 دقیقه درباره مشکلش صحبت کرد. بعد ازش پرسیدم که میتونم من شوهرتو ببینم؟ گفت اصلا شما رو اون پیدا کرده. من مدت هاست بهش میگم من دیگه نمیتونم ادامه بدم. باید بریم پیش مشاور ببینیم مشکلمون رو میتونیم حل کنیم یا نه. و همیشه میگفت من مشاورها رو اصلا قبول ندارم. ظاهرا مدیر کارخونه شما رو معرفی کرده و چون خودش پیدا کرده میاد جلسه. قرار شد جلسه بعد با شوهرش بیاد که من با شوهرش صحبت کنم. جلسه بعد با شوهرش اومد. تو همون 5 دقیقه اول متوجه شدم که همه حرفای خانومش درسته. وقتی وارد اتاق شد اون آقا، اول کلید مرسدسش رو یه طوری گذاشت که کامل مشخص باشه ماشینش چیه. بعد هنوز سلام علیک تموم نشده، شروع کرد از خودش گفتن که آی دکتر، من سال 1371 دانشگاه امیرکبیر رشته مکانیک قبول شدم. اون موقع که شما میدونید چقدر سخت بود قبولی دانشگاه. ما اصلا توی فامیل نداشتیم کسی که دانشگاه قبول بشه، چه برسه به دانشگاه پلی‌تکنیک. بعد از این که لیسانسمو گرفتم، رفتم توی صنعت. سالهاست دارم کار میکنم. شما برید تو صنعت اسم منو بپرسید، همه میشناسن منو. من الان توی سیستمای سرمایشی جز 10 تا شرکت برترم توی ایران. کارخونه ما الان شروع کرده داره به دبی صادر میکنه، به قطر صادر میکنه. 150 تا کارمند دارم و میخوایم کارخونه دومم تا پایان امسال افتتاح کنیم. وسط صحبتاشم گفت آی دکتر ببخشید از حرفم ناراحت نشی، اما من شما روانشناسارم اصلا قبول ندارم. بچه‌های انسانی ها که اصلا قبول ندارم. اینا آدمای درس نخونی بودن. شما رم دوستم معرفی کرده، رفتم رزومت رو دیدم. وقتی فهمیدم که شما مهندسی برق خوندی، گفتم این شاید یک کمی بهتر باشه، فرق کنه با بقیه. وگرنه من اصلا نمیام به این جلسه ها. خلاصه گفت و گفت، یه رو صحبت میکرد همینطور. بالای 20 بار توی این چند دقیقه صحبتش کلمه منو به کار. من اینطوریم، من این کارو کردم، من این دستاورد به دست آوردم، فلان جا این جایزه رو گرفتم، اولین باره که این کارو من دارم توی ایران میکنم. بعدش گفتم خب مشکلتون تو رابطه چیه؟ وقتی در مورد رابطه شو گفت آی دکتر این خانم مادام نمک نشناسیه. من همه کاری برای اینا کردم. ازشون بپرس چه ماشینی سوارن، ازشون بپرس چه زندگی براشون آماده کردم. اینا قدر منو نمیدونن. بره شوهرای بقیه رو ببینه که دارن چطوری زندگی میکنن تا بفهمه زندگی خوب یعنی چی. به جای اینکه بیاد از من تشکر کنه، قدردانی بکنه، به من میگه بریم جلسه مشاوره، من دیگه نمیتونم زندگی بکنم. به من میگه چرا با خانواده من رفت آمد نمیکنی؟ میگم آخه برادر تو در سطح منه که من باش همکلام بشم. من با اون آدم کودن چه صحبتی دارم بکنم که بیام خونه برادر تو؟ در حین همین صحبت ها بود که خانوم اشکش در اومد. یه دفعه رو کرد به خانومش گفت دوباره شروع کردی با آب غوره گرفتن، بس کن دیگه این نمایش و بازیو. بعد رو کرد به من گفت آی دکتر شما بگو آخه آدمی که در سطح من نیست من چطوری باش ارتباط بگیرم؟ من باید با آدمای در شأن خودم ارتباط داشته باشم، نه یه مش آدم سطح پایین. شما بپرس ازش که خانوادش کیان، چی کار میکنن، تو چه سطحین. اون وقت ببین به من حق میدی که دوست نداشته باشم باهاشون ارتباط داشته باشم یا نه. بعد در حین صحبت‌ها من بهش گفتم که ظاهراً شما همه تصمیم‌های زندگی رو میگیری، خانم تو بچه‌ت هیچ تصمیمی اجازه ندارن بگیرن. گفت شما به من بگو کی باید تصمیم بگیره؟ مگه آدم عاقل‌تر نباید تصمیماتو بگیره؟ شما بگو کی بین ما سه نفر عاقل‌تره؟ من یا این دوتا؟ هرچی جلسه پیش میرفت من یه مهر تایید محکمتری میخورد توی ذهنم که این آدم یه آدم سوپر خودشیفته است و هیچ درکی از احساسات اطرافیانش نداره. یاد این افتادم که جلسه پیش خانومش میگفت که ماها رو مثل کارمنداش میبینه، تازه مثل یه مدیر سختگیر نه یه مدیر مهربون. میگفت توی کارخونم همین داستانه، یه کاری که باید بشه باید بشه، اصلا مهم نیست که چقدر کارمنده و کارگرا اذیت بشن، یهو ممکنه تا 12 شب مجبور باشن سر کار بمونن، خونه و خانواده‌شون اصلا مهم نیست، کار باید انجام بشه. تازه دیدم آره، خونم مثل محیط کارخونه است براش، یعنی عین یه مدیر سختگیر و خودخواه که توی کارخونه هست توی خونم همینطوره. سلام، خوش اومدید به پادکست اتاق درمان. من محمد بهشتیان هستم و اینجا در اتاق درمان قراره درباره موضوعات متنوع روانشناسی با هم صحبت کنیم. برای شنیدن همه اپیزودهای پادکست میتونید به سایت بهشتیان.ir مراجعه بکنید. همچنین توی کست باکس و کانال تلگرام هم همه اپیزودها رو گذاشتیم، از اون طریق هم میتونید بشنوید. اگه سوالی دارید یا موضوعی مد نظرتون هست که درباره صحبت کنیم هم از طریق سایت با ما در ارتباط باشید. همون چند دقیقه اول متوجه شدم که این آدم اختلال شخصیت خودشیفته داره و دیگه از اون لحظه به بعد تعجب نمی کردم از حرف و رفتارهاش، از تحقیر همسرش، از خودنماییش، از این که هی من میکنه، بقیه رو تحقیر میکنه، روانشناسا رو تحقیر میکنه، فامیل خانومش رو تحقیر میکنه. اختلال شخصیت خودشیفته متاسفانه اختلالیه که از دور خیلی جذابه. کیه که بدش بیاد که با یه مرد موفق پولدار ازدواج کنه؟ کدوم خانم اینو میگه نه؟ اما نمیدونه پشت پرده چیه. من یه تشبیهی میکنم، رابطه با یه فرد خودشیفته رو میگم مثل اینه که شما توی پنت هاوسی زندگی بکنید اما تو اون پنت هاوس همیشه بوی فاضلاب بیاد. خونه خیلی خوبی داری اما بوی گند نمیذاره اصلا زندگی تو بکنی. واقعا زندگی با یه فرد خودشیفته همین طوریه. این آدما اصلا زندگی رو مثل یه صحنه نمایش میدونن که فقط قراره تو اون صحنه از خودشون تعریف بشه، نقش یک زندگیان. بقیه هم نقششون اینه که از اون تعریف بکنن. دقت کردید که شوهر این خانم فقط تاکیدش این بود که شماها باید قدر منو بدونید. کارایی که من برای شما کردم کسی دیگه ای نمیکنه. این آدما بیشتر هی در مورد خودشون و موفقیتشون صحبت میکنن و نیاز دارن شما یه شنونده هی به به و چه چه بکنی، تعریف کنی ازش. دیدید احتمالاً تو مهمونی ها که فقط در مورد کارهایی که کرده صحبت میکنه، چیزایی که به دست آورده، دستاورداش، موفقیتاش، حالا هر چیزی باشه. البته لزوماً هم اینطوری نیستش که مثل این آقا موفق هم باشن، خیلی از خودشیفته ها اونقدر هم موفق نیستن، اما برای کارهای کوچیکی هم که میکنن مدام نیاز دارن که دیگران ازشون تعریف کنن، مدام نیاز دارن که دیده بشن. مثلا خانومی که یه غذای معمولی پخته و مدام خودش هی از اون غذا تعریف میکنه که شما این غذا رو تو هیچ رستورانی پیدا نمیکنی. یا یادم مراجعی بود که توی شهر خیلی دور افتاده دانشگاه آزاد رشته مهندسی خونده بود. هر جلسه ای که میومد شاید 3-4 بار این جمله رو میگفت که بالاخره من مهندس این مملکت هستم، شرایطم متفاوته. یادم کلی از دوستش ناراحت شده بود که چرا روز مهندس رو بهش تبریک نگفته. آدمای خودشیفته خود بزرگ بینی دارن، مثل همین آقای مهندسی که گفتم، یعنی دستاورد خودشو خیلی بزرگ میبینه. یا شوهر این خانم که مدام روی دستاوردش تاکید میکرد و بقیه رو تحقیر میکرد. شاید شما بگید خب دستاوردهای بزرگی داشته. بله درسته، آدم موفقیه، توی کارش موفق بوده، ثروتمنده، اما آدم خودشیفته مدام روی اون تاکید میکنه و بقیه رو تحقیر میکنه. یه مثال بارز داریم، بیل گیتس. خب خیلی خیلی ثروتمنده، اما اونقدر روی ثروتش مانور نمیده، روی دستاورده و موفقیتاش مانور نمیده. آدم خودشیفته روی تواناییاش، دستاورداش واقعی یا خیالی خیلی تاکید میکنه. پیکاسو هم نقاش مطرحی بوده اما خودشیفته بوده. شنیدید احتمالا این نقل قول معروف ازش که گفته من خدا هستم، من نابغم، من پیکاسو هم. خب ما این همه نقاش مطرح در تاریخ داریم، چنین جملاتی ازشون نشنیدیم. پس ببینید توی خودشیفتگی چه موفق باشه چه نباشه بیش از اندازه نیاز به تحسین داره، بیش از اندازه نیاز داره که بقیه موفقیتاشو تحسین بکنن. یه خود بزرگ بینی باد کرده‌ای درون اینا هست که فقط خودشو میبینه توی دنیا، مرکز جهان هستیه. یه مشکل دیگه ای که خیلی دردناکه توی خودشیفته ها نداشتن همدلیه. شما دیدید دیگه وقتی اون خانم تو جلسه درمان گریه کرد، تازه شوهرش به بدترین شکل ممکن باهاش برخورد کرد. من خیلی زیاد گریه تو جلسات مشاوره دیدم بین زوجها. یه آقایی در زمان گریه دست همسرشو میگیره، یه لیوان آب واسش میریزه، یه دستی به شونش میکشه، سکوت میکنه. اما برخی از آقایونم اینطوری، تازه تحقیر میکنن خانوم رو که چرا تو داری گریه میکنی، اصلا حق نداری گریه کنی. این تفاوت یه آدم نرمال با آدم خودشیفته است. منظورم از نرمال نه اینکه مشکل دیگه ای نداره ها، منظورم اینه که خودشیفتگی نداره، یعنی ناراحت میشه. حتی من مردهایی رو دیدم تو جلسه مشاوره که وقتی خانومش گریه میکنه اونم بغض میکنه، ناراحت میشه. اما ببینید شوهر این خانوم هیچ حس همدلی نداشت، تازه ناراحت شد. البته اینجا این سوء تفاهم رخ نده ها، بعضی وقتها گریه یک نفر تو جلسه درمان یا خارج از جلسه درمان گریه دفاعیه، اون گریه همدلی نمیاره ها، اینا فراموش نکنیم. که حالا یه بحث مفصلیه گریه دفاعی یعنی چی، اما گریه اصیل و واقعی ناخواسته همدلی میاره، اما برای این آقا هیچ احساس همدلی نیاورد، تازه خشم آورد. این همون نشانه دردناکیه که خودشیفته ها دارن، نمیتونن با دیگران همدلی بکنن. خانومش گفت جلسه اول، گفت از کارمنداش هم سوء استفاده میکنه، میگه به من ربطی نداره، شده تا 9 شب باید سر کار بمونید، تا این کار تموم نشه نباید برید. حتی تهدیدشون میکنه که اگه این کارو نکنید اخراجتون میکنن. یه ویژگی خیلی مهمی که باید خودشیفته ها بدونید اینه که اینها نگاه ابزاری به دیگران دارن. ببینید ابزار یعنی چی؟ ابزار یعنی چیزی که من میام برش میدارم، استفاده ما ازش میکنم، میذارمش کنار. پس زمانی که نیازش دارم برش میدارم، زمانی که ندارم میذارمش کنار. حالا اینها به آدمها همین نگاهو دارن. یادمه مراجعی به همسرش میگفت حتی تو زمان عادت ماهیانه حق نداری حالت بد باشه. به من ربطی نداره، من زن نگرفتم که تو خسته باشی یا حال روحی خوبی نداشته باشی. یا یادم خانومی که حتی تو دوره عادت ماهیانه هم از شوهرش انتظار داشت با هم رابطه جنسی داشته باشن، و وقتی شوهرش گفته بود آخه من حس بدی میگیرم، گفته بود به من چه، چون من دوست دارم، الان میل دارم، باید رابطه داشته باشیم. یا خانومی تعریف میکرد که هر وقت بیمار میشه شوهرش این جمله رو میگه که مریضی ها تو باسه من آوردی از خونه بابات، من زن گرفتم که مریضداری کنم. یه ویژگی دیگه ای که توی افراد خودشیفته هست حسادت به موفقیت های دیگرانه. معمولا تحقیر میکنن. مثلا متوجه میشه فلانی دانشگاه قبول شده، میگه آخه این که کاری نداره، که کلی پول کلاس کنکور و اینا داده، من بودم خیلی بهتر قبول میشدم. یه نفر دیگه تو کارش یه دستاوردی به دست آورده، میگه آخه این کارو که هر کسی میتونه بکنه، حالا یه فروشگاه زده 2000 فروخته. یعنی دستاوردهای دیگران زیر سوال میبرن، تحقیر میکنن. یا اگه شما یه دستاوردی یه چیزی بگید، یه چیز بهتر رو میکنن. مثلا میگید که آره ما یادم بهار رفتیم شیراز، فلان اتفاق افتاد، چقدر خوب بود. بدون اینکه بخواید از خودتون تعریف کنید، بلافاصله میاد میگه ما اون سفری که رفته بودیم مثلا مالزی اینطوری شده بود، اصلا شما نمیدونی چه طبیعتی داشت، باید بیای اونجا رو ببینی تا زیبایی رو متوجه بشی. یعنی چی؟ یعنی این سفری که تو رفتی که چیزی نبوده که. حالا شما در هر حوزه‌ای صحبت بکنی یه چیزی رو میکنه. مثلا میگی من صبح تصمیم گرفتم که یه مقدار بدوم، دیروز خیلی خوشحال شدم، رکورد زدم، 4 کیلومتر دویدم. یه آخه 4 کیلومتر که چیزی نمیشه، که من 7 سال پیش یادم تو مسابقات ماراتون شرکت کردم. اگه بخوام خلاصه بکنم شخصیت خودشیفته رو، تو 5 تا ویژگی میشه خلاصش کرد. یکی این که اینا خیلی شدیداً نیاز به تحسین و دیده شدن دارن، آدمای خود بزرگ بینی هستن، همدلی با دیگران ندارن، استفاده ابزاری از دیگران میکنن و نسبت به موفقیت ها و دستاوردهای دیگران حسادت میکنن. این 5 تا ویژگی رو شما اگه توی کسی دیدید سعی کنید ازش فاصله بگیرید. متاسفانه این ویژگی توی آقایون خیلی بیشتره و تو جامعه ما هم آدمای خودشیفته به خصوص آدمای نوکیسته کم نداریم که به یک دستاوردی موفقیتی رسیدن، توی این تلاطمای اقتصادی مملکت ما به یک پول مختصری رسیده، اون وقت دیگه خدا رو هم بنده نیست. چقدر من مراجعان خانم داشتم که توسط یه مرد خودشیفته‌ای دچار آسیب شده، رابطه‌ای شکل داده و مثل یک دستمال کاغذی پرتش کرده دور، و نشانه های خودشیفتگی این آدم از همون اول رابطه مشخص بوده. اما یه مشکلی وجود داره، آدم های خودشیفته ویترین جذابی دارن و همین ویترین باعث میشه که خیلی خانوم ها جذب چنین آدم هایی بشن. گفتم اوایل صحبتم کی بدش میاد که با یک مرد موفق پولدار با اعتماد به نفس ارتباط نداشته باشه. یکی از مهمترین ویژگی هایی که خانوم ها توی آقایون دوست دارن همین اعتماد به نفسه، که آدمای خودشیفته یه اعتماد به نفس باد کرده ای دارن که خیلی تو چشمه، در ارتباط اول جذابه اما بعدن روح شما رو مثل خوره میخوره. یعنی ارتباط با یه آدم خودشیفته شما رو نابود و پیر میکنه، مثل همین خانم که داستانشو گفتم. الان با یه بچه 22 ساله دیگه بریده، میگه دیگه نمیکشم. و یه چیز تلختری وجود داره، آدمای خودشیفته نسبت به مشکلشون آگاهی ندارن، خودشو بالاتر از دیگران میبینه. اینطور نیست که بگه من یه مسئله ای دارم بیام روش کار کنم حلش بکنم. الان تو همین مراجعه‌ای که مثال زدم به اصرار خانومش اومد، جلسات ما به نتیجه نرسید، یعنی اصلا نمیپذیره که مشکلی داره. آخر نتیجهش این شد که اطرافیان کودنن، اونا قدر من و زندگی که براشون ساختم و نمیدونن و اونا باید خودشون رو تغییر بدن. در اپیزودی که اختلالات شخصیت رو معرفی کردم توضیح دادم معمولا کسایی که اختلال شخصیت دارن خودشون رنجی نمیکشن از مشکلشون و کمتر آگاهی دارن، بیشتر اطرافیانشونن که رنج میکشن. پس اولین کاری که من در مواجهه با اختلال شخصیت میتونم برای خودم انجام بدم اینه که از این آدم ها اگه میتونم فاصله بگیرم. اگه توی رابطه ای نشانه های جدی از خودشیفتگی دیدم سعی کنم توی این رابطه فاصله بگیرم. اما یه سوال مهم، چی میشه که یه آدم خودشیفته میشه؟ یه چند دقیقه درباره این صحبت کنیم. من بیشتر 5 تا دلیل رو در مراجعان دیدم که باعث خودشیفتگی میشه. ریشه اصلیش میتونه ویژگی‌های شخصیتی و ژنتیکی اون فرد باشه، نه اینکه ما ژن خودشیفتگی داریم. برخی از آدم‌ها بیشتر مستعد شخصیت خودشیفتن بر اساس تجارب دوران کودکیشون، یعنی ترکیب ویژگی‌های شخصیتیشون به علاوه اتفاقاتی که در دوران کودکی براشون رخ داده میتونه باعث خودشیفتگی در بزرگسالی بشه. یکی از دلایل خودشیفتگی محبت و توجه بیش از اندازه پدر مادرها در دوران کودکیه که توی نسل اخیر متاسفانه خیلی زیاد شده، چون الان بیشتر خانواده ها یه بچه دارن و اون بچه مرکز هستیه دیگه، همه توجهات به اونه اینو بهش القا میکنن که تو خاصی، تو از همه بهتری، تو اشتباه نمیکنی، هر کاری بکنی قبوله، هر اتفاقی بیفته اشکالی نداره، موبایل خالتو زدی خراب کردی هیچ اشکالی نداره، با فلانی دعوا کردی اصلا اشکالی نداره، تو خونه فلان اشتباه کردی اشکالی نداره، فلان چیزو میخوام برات میخریم، اونا نمیخوام اشکالی نداره، نخوا درس نمیخوام بخونم اشکالی نداره، میخوام بازی بکنم بکن. خلاصه مثل یه ملکه یا پادشاه باهاش برخورد میشه. خب کم کم این باور در ذهن بچه شکل میگه که من خاصم، من متفاوتم، از دیگرانم هم همین انتظارو داره. وقتی میبینه موبایل خالشو خراب کرده هیچ اتفاقی نیفتاده، وقتی میدونه که هر کاری بکنه کسی حق نداره ناراحت بشه، خب در بزرگسالی هم کم کم همین رفتار رو با دیگران میکنه. نمیتونه اون همدلیه رو با دیگران داشته باشه. یکی از مهارتهایی که ما به بچه هامون یاد نمیدیم مهارتهای هوش هیجانیه. یکی از شاخه های هوش هیجانی توانایی درک احساسات دیگران و توجه به اونه که همون همدلی میشه، که گفتیم آدم خودشیفته ندارن. پس این مدل پدر مادرها ممکنه که بچه خودشیفته رشد بدن. یه دسته دیگه برعکسه، بچه هایی که خیلی تحقیر شدن، مورد بیتوجهی و طرد قرار گرفتن. جالبه بچه هایی که مورد طرد و تحقیر و بیتوجهی قرار گرفتن یا یه عزت نفس خیلی ضعیف و شکننده پیدا میکنن یا خودشیفته میشن. من در اپیزود طرحواره مفصل توضیح دادم که بعضی وقتا ما یه مشکلی که در کودکی پیدا میکنیم واکنش برعکسشو در بزرگسالی نشون میدیم. یعنی اگه در کودکی تحقیر شدیم، دچار خود بزرگبینی در بزرگسالی میشیم، انگار یه نقاب معکوسی به چهره میزنیم. این خیلی شایعه در افراد خودشیفته. یعنی شما بسیاری از خودشیفته ها رو اگه گذشته شون رو بررسی بکنید میبینید یه تاریخچه ای از حقارته. همین آقایی که من قصتش رو اول اپیزود گفتم، همسرش تعریف میکرد که سالها با پدر مادرش قهر بود. چرا؟ چون خیلی بین اون و برادرش فرق میذاشتن و از زمانی که این آقا دانشگاه قبول شد و یه مقدار تو کار موفق شد، توجهات یه مقدار به سمت ایشون اومد. پس ببینید این آدم تا 18-19 سالگی همیشه مورد مقایسه قرار گرفته، تحقیر شده، اما بعد از اینکه دانشگاه قبول شد یه مقدار توی کارش موفق شد بهش توجه کردن. پس ببینید خودشیفتگی این آقا یه نقابیه که به چهره خودش زده. والدینی که خودشونم خودشیفته باشن میتونن بچه های خودشیفته پرورش بدن، چون فکر میکنه خودش خاصه، پس بچه منم خاصه، پس بچه من چون خاصه باید دیگرانم باهاش خاص برخورد کنن، چون بچهشم جزی از وجود خودش میدونه. این میتونه باعث چی بشه؟ که به مرور زمان این انتظاری که از اطرافیان داره باعث بشه که کم کم این ویژگی در بچهشم شکل بگیره، این حس که من خاصم. مثلا یه پدر یا مادر خودشیفته وقتی میره مدرسه از همه مسئولین مدرسه طلبکاره. باید شماها با بچه من متفاوت رفتار کنید، چون بچه من متفاوته، چون بچه منه. تو مدارس غیر انتفاعی هم که خب مسئولین مدرسه فقط پول براشون مهمه، اصول تربیتی که مهم نیست. چون این پدر پول داده میگن چشم، ما با بچه تو ویژه برخورد میکنیم. حالا اگه این پدر یه کمی پول بیشترم بده، مسئولین مدرسه بیشتر قبول میکنن که اونطور که میخواد رفتار کنه. خب بر اساس اون کم کم این باور در این بچه شکل میگیره که من یه بچه خاصیم و کم کم تبدیل میشه به یه بچه خودشیفته. یه دسته دیگه ای هم که میتونه باعث خودشیفتگی در بزرگسالی بشه، تجربه یه موفقیت زود هنگامه. مثلا تو کودکی و نوجوانی توی مسابقه ای برنده بشه، یه شهرتی به دست بیاره، یه پولی به دست بیاره، چون هنوز اون بچه نتونسته مهارت‌های همدلی، پذیرش انتقاد یاد بگیره. یعنی ظرفیت این همه موفقیت رو نداره، ظرفیت اون پوله رو نداره. یه دوره مثلا قبولی در مدرسه تیسوشان اینطوری بود. خب تعداد پذیرش خیلی کم بود سالهای قبل و کودکی که مثلا کلاس ششم میرفت مدرسه تیسوشان، یعنی همون مقطع راهنمایی، خب در برخی از این بچه ها کم کم این ویژگی خودشیفتگی شکل می گرفت، چون این حس بهش دست می داد که من از بقیه بچه ها متفاوتم. مثلا تو کل تهران فقط ما این تعداد هستیم که تیسوشانی هستیم، و این باعث می شد که کم کم ویژگی خودشیفتگی در اینها تقویت بشه. من در یک اپیزود دیگه‌ای درباره خودشیفتگی پنهان هم صحبت می‌کنم. این ویژگی‌هایی که تو این اپیزود من گفتم خیلی بارز و مشخص بود و ما تو جامعه می‌بینیم و راحت تشخیص می‌دیم. اما ما یک سری آدم‌های خودشیفته دیگه هم داریم که اونقدر علائمشون مشخص نیست، در یک اپیزود دیگه‌ای توضیح می‌دم. در یک اپیزود مجزای دیگه ای هم درباره آسیب‌های رابطه با چنین افرادی صحبت می‌کنم. فکر می‌کنم در اپیزود رابطه‌های سمی بتونیم به این بپردازیم و بگم که چه آسیب‌هایی ممکنه زندگی با یه فرد خودشیفته ایجاد بکنه. پس تا اپیزود بعدی براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.